بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات هدية. با عرض معذرت از وقفه بین جلسات که مزاحمت کردیم، عرض میکنم محضر مبارک شما که احتمالاً دو هفته آینده هم با توجه به اینکه ما از قبل برای فاطمیه وعده دادیم توفیق حضور نداریم. بعدش انشاءالله دیگه جلسات اگر به شرط حیات و صحت انشاءالله بدون وقفه برگزار میشه. ما راجع به این که نسبت کتاب نهج البلاغه به مرحوم سید رضی ثابت هست یا نه بحثی رو مطرح نکردیم تا برسیم به خطبه سوم. با توجه به این که در آستانه شهادت 95 حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، یکی از اون جاهایی که معرکه آراء خطبه سوم نهج البلاغه است و چون در مباحث سیاسی هم متاسفانه جریان سیاسی در کشور هست که گاهی برای نقد ولایت انقدر میخوان ریشه‌ای کار کنن که گاهی به ولایت امیرالمومنین هم کلنجار میرن برای اینکه ولایت دیگران رو هم نقد کنن، مخصوصا کسی که متاسفانه از فضلای معاصره ولی علمش رو تو مسائل سیاسی زیاد خرج میکنه، ایشون صراحتاً در 10 جلسه که راجع به خلافت در نهج البلاغه داشت اونجا میگه من از بین کلمات امیرالمومنین به نهج البلاغه اکتفا میکنم به عنوان یک نمونه، و بعد میگه که ببینید امیرالمومنین زیاد راجع به خلافتش و اهمیت ولایت و اینا صحبت نمیکنه. حضرت یه پاسخ اولیه، اولا اینه که نهج البلاغه نمونه خوبی از همه موضوعات مطرح شده توسط امیرالمومنین نیست. چرا؟ برای اینکه بارها محضر شما در اون 3-4 جلسه گذشته عرض کردیم که امیرالمومنین در نهج البلاغه، سید رضی در نهج البلاغه نخواسته همه موضوعات رو ازش نمونه بیاره، بلکه مباحثی رو بیشتر مطرح میکنه که جنبه بلاغی امیرالمومنین رو نشون بده. اولا دنبال بیان موضوع خاصی نیست، اولا ثانیا سعی کرده که این کتاب رو اسلامی بنویسه، سعی کرده کمتر مباحث اختلافی رو مطرح کنه. نمونش این که خطبه ای از نهج البلاغه در نهج البلاغه هست که بخش اول خطبه ایست که در روضه کافیه، ادامه اون امیرالمومنین خیلی صریح راجع به بعضی موضوعات صحبت کرده. حضرت فرموده که وقتی مردم رفتن، مردم صحبت دارن، حضرت با مردم صحبت میکنه، میفرماد که اگر همه حق یه جا جمع بشه همه میشناسنش، اگر همه باطل هم یه جا جمع بشه همه میشناسنش، ولی اگر زقسون من هازا و زقسون من هازا، این از غاف و احلام هست، شما زقس رو اگر سرچ کنید در نهج البلاغه خطبه رو پیدا میکنید. میفهمید اگر حق و باطل رو قاطی کنی ممکنه حق قابل تشخیص دیگه نباشه. عرض میکنم خدمت شما که این خطبه مصدرش کجاست؟ مصدرش کتاب کافیه. پس مرحوم سید خطبه رو دیده که صدرش رو آورده، ولی بعد تلخیص کرده. ادامه خطبه بسیار بسیار مهمه که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که وقتی مردم پا شدن رفتن، همین خواص شیعه‌ش یعنی چند تا دونه که موندن با اینا شروع کرد به صحبت کردن. فرمود ما گرفتار شدیم به دوره‌ای که بعد از پیغمبر عده‌ای اومدن عمل کردن متعمدین علی خلاف رسول الله، عمدن خلاف پیغمبر عمل میکردن. سید رضی این تیکه رو عمدن در نهج البلاغه آقا نیاورده. لذا اگر کسی ادای اهل تحقیق رو میخواد در بیاره بگه من از بین کلمات امیرالمومنین که جمع کنید شما ده ها مجلد میشه کلمات امیرالمومنین، نهج البلاغه نمونه همه موضوعات نیست چون با یه هدف خاص نوشته شده. معمولا در نهج البلاغه مباحث اختلافی بین شیعه و سنی تا جایی که جا داشته سید رضی مطرح نکرده، و کسی که اینو بی توجهی کنه ممکنه فکر کنه چرا امیرالمومنین به مسائل امامتش نپرداخته، حالان که پرداخته در کافی هم هست. سید رضی هم تیکه اولش رو مثلا آورده، نخواسته اون تیکه رو بیاره. مثلا در اون خطبه شریف کتاب روزه کافی اینطوری حضرت میفرماد که اگر میبینید من فدک رو به ورثه فاطمه زهرا سلام الله علیها بر نمیگردونم، این به این دلائله، ولی این تو نهج البلاغه دیگه مطرح نشد. پس اولا این تصور که نهج البلاغه، ببینیم چند مورد مثلا در نهج البلاغه 4 بار حضرت راجع به خلافت حرف زده، 4 تا به نسبت خیلی موضوعات کمه، پس حضرت کم پرداخته. این یه مغالطه است. حاجی فرمودین اگر کسی بخواد آمار بحث‌های اینطوری رو در بیاره، هفته آخری هم که محضر شما بودم عرض کردم، گفتم آقای محمدیان که ظاهرا قرار اینجا یه درسی بدن، انگار ایشون کتابی دارن امیرالمؤمنین علیه السلام ان لسانهی، 7 جلد 7 مجلد، مجلد دوم اگر اشتباه نکنم کلا مباحثی است که امیرالمؤمنین راجع به امامت خودش هم بوده، 1 مجلد از 7 مجلد، توجه میکنید؟ لذا اون کسی که ورمی داره میگه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه زیاد به خلافتش نپرداخته، پس معلومه براش مهم نبوده. مغالطه کجاست؟ مغالطه اینجاست که اعصاب این خورده خلاصه از دست این آقا، اگر قش میکنه بگیریم دستمون، آقا یکی از این میکروفون رو فکر کنم دستمون بگیریم راحت تر. عرض کنم اینی که بگیم امیرالمؤمنین چند مورد بیشتر ذکر نکرده، پس براش اهمیت قائل نشده، یه مغالطه آشکار. ما به خطبه شیخ شقیه میپردازیم که امیرالمومنین اتفاقا اونجا به خلافتش پرداخته، ولی چون در خطبه شیخ شقیه استثناءن امیرالمومنین صلوات الله علیه عرض میکنم خدمت شما که خیلی صریح به خلافتشون پرداختن، لذا نهج البلاغه به خاطر خطبه شیخ شقیه به شدت مورد هجمه واقع شد. یعنی به گونه ای که بررسی راجع به این نظر شما رو نسبت به خیلی از کتاب‌های تاریخی آقا روشن میکنه. بسیاری از مؤلفان تراز اول اهل سنت به خاطر خطبه شیخ شقیه کل کتاب نهج البلاغه رو سعی کردن حذفش کنه. تازه نهج خطبه شیخ شقیه خطبه خصوصی امیرالمومنینه و ناقصه، حضرت نخواسته همه این مطلب رو بیان کنه، با این حال تحمل شنیدنش رو نداشتن. لذا چند تا جمله راجع به انتساب کتاب به مرحوم سید عرض میکنیم که شما ببینید میزان تحقیق این امام و اهل تحقیقهای آقایون در چه حده. چون کتاب شریف نهج البلاغه مستند نیست، یعنی چی؟ یعنی اینکه سید رضی رحمت الله علیه معمولا نمیگن این روایت از کجا آوردن و سندش رو هم ذکر نمیکنن، مثل خطبه شیخ شقیه‌ای که حمله سنگین میکنن به سه خلیفه، لذا آقایون سعی کردن بگن بهتره که بگیم اینها مثلا جعلیات سید رضیه. با اینکه قبل اینطور نبوده ها، یعنی در منابع قدیمی چون معتزله پا گرفته بودن و معتزله بغداد نسبت به امیرالمومنین نظر مثبت تری داشتن، اینا شروع متعدد دارن به نهج البلاغه. غیر از اینکه مثلا فرض بفرمایید برادر زید رضی سید مرتضی شرح نوشته، اتفاقا در مجموعه رسائل مثلا سید مرتضی رحمت الله علیه، میدونید سید مرتضی خیلی آدمیه که خیلی نوآوری داره، حرفای خاص هم زیاد داره که ده ها به نظر من رساله دکتری میشه از مجموعه رسائل سید مرتضی نوشت. خیلی هم متاسفانه به این اهل علم زیاد جا نداره. عتبه عباسیه در 3 مجلد مفصل رحلی آراء کلامی سید مرتضی رو جمع کرد. سید مرتضی کیه؟ برادر سید رضی و از امامان شیعه است در دوره خودش. امام به معنی امام معصوم نه، یعنی از کسانی که رئیس هم در شیعه بعد از شیخ مفید که 413 به رحمت خدا رفتن، مدت 23 سال سید مرتضی رئیس و شیعه بوده. ایشون تو مجموعه رساله یکی از رساله ها شرح خطبه شیخ شفیعی است. ترجمه فرمایید. شرح خطبه شیخ شفیعی است. یعنی خطبه های نهج البلاغه خیلی زود شروع شده به شرح شدن. از جمله سید مرتضی. حالا مرحوم مثلا فرض بفرمایید آقا بزرگ اعلی الله مقامه و شریف در از ذریعه میفرماد اولین شارح خود سید رضیه، چون دیدید اول بعضی از خطبه ها یا اول نامه ها یا پایانش توضیح مختصری میده. ولی حق اینه که اونا جزء کتابه، اونا نمیشه گفت شرح نهج البلاغه، اونا خود نهج البلاغه است. خیلی هم معدود اون موارد. مثلا فرض کنید ذیل نامه 28 نهج البلاغه سید رضی می نویسه کتابه الى معاویه و هو من محاسن الکتب. این که دیگه شعر نیست که، از مثلا محاسن کتب. ولی چرا سید مرتضی شرح شیخ شقیه نوشته؟ مرحوم راوندی که قبر مبارکش در صحن حضرت معصومه سلام الله علیها هست و یه ارتفاع یه متری هم داره، سنگ سیاهی وسط صحن پیداست، عرض کنم که از شارحان قدیمی نهج البلاغه است. شرحش اسمش منهاج البراعه است. بعد ابن ابی الحدید نوشته، به فخر رازی نسبت دادن و خیلی های دیگه، تا میرسیم به ابن خلکان. ابن خلکان راجع به اصل نهج البلاغه حرف میزنه که به این میپردازه. بعد از این دیگه بزرگان اهل سنت میبینن عجب حرف خوبیه که برای فرار از کلمات امیرالمومنین بگیم مثلا نهج البلاغه برای علی بن ابی طالب صلوات الله علیه نیست، برای سید رضیه. این خیلی روش خوبیه دیگه، سالبه به انتفاع موضوع میشه، خلاص میشیم از دست نهج البلاغه. تا عرض میکنم محضر شما که این سالیان اخیر که عده ای از سلفی ها فهمیدن اگر ما اشتباه مردم رو به اشتباه بندازیم میتونیم با همین نهج البلاغه مردم شیعه رو دوچار شبهه کنیم، که این جلسات من به خاطر اهمیت این موضوع هی وایسادم رو این بحث، چون میبینم کسی که درس خارج فقه و اصول داره با همین حرفا میگه امیرالمومنین به ولایتش اهمیت نمیداده. شب عید قدیر مطلبی منتشر کرد که امیرالمومنین پشیزی برای ولایت خودش ارزش قائل نبوده. حالا یا میفهمه چی میگه یا نمیفهمه، بالاخره یعنی موضوع مهمه. و این سالیان اخیر یکی از کتابهای پای ثابت نقد شیعه کتاب نهج البلاغه است. لذا باید خیلی دقت بشه در اینکه نهج البلاغه تو چه شرایطی صادر شده، تو چه شرایطی بیان شده. عده‌ای هم شروع کردن این آثار رو جمع کردن که هر خطبه برای چه منابع قبل از سید رضی داره. شیعه و سنی این کارو کردن. لبیب بیزون، امتیاز علی خان عرشی حنفی که این پاکستانیه که اسم کتابش استناد و نهج البلاغه است، این سنی هم است، مصادر نهج البلاغه نوشته. شیعیان هم نوشته. یکی از اونایی که نوشته و خوبم نوشته، البته یک اثری هم چند سال پیش رونمایی شد، شاید جلسه پیش هم عرض کردم 3 سال پیش رونمایی شد ولی هنوز چاپ نشده. اینم این هنراست که فقط از ما برمیاد که کتابی رو 2 تا 3 تا مجتهد برجسته رو ببریم و خلاصه توی دانشگاهی و سر و صدایی و دانشگاه امام صادقی و خلاصه حاجی صدیقی خودمونم بردن و خلاصه کتاب رو نمایی کردن، ولی کتاب هنوز چاپ نشده. مثل این بزرگراه هست که میذارن برای 15 تا رئیس جمهور افتتاح کنن، همه اینجوری شد متاسفانه. کتاب 3 سال پیش رو نمایی شد ولی هنوز چاپ نشده، هنوز دست کسی نرسید. شاید اون یه نوآوری هایی داشته باشه. این کتاب مسند و نهج البلاغه است. مسند و نهج البلاغه برای کی؟ برای یه فردی که خانواده اینها خانواده بسیار مهمی هن. اصالتاً کشمیریان. یه برادر اسد محمد علامه اسد محمد رضا حسینی جلالی که در جهات مختلف کار کردن، از جمله در پژوهش و احیاء نسخ خطی شیعه، مثلا وسائل آل البیت، وسائل شیعه آل البیت و صدها جلد کتاب دیگه کار ایشون. یه برادرم سید محمد حسین حسینی جلالیه که در امریکاست، خیلی هم شکنجه شده توسط صدام و یکی از شاگردای عقبیش میگفت فک ایشون از جا در آوردن و خلاصه هم مجاهدن و هم محقق. ایشون کتاب داره به اسم مسند و نهج البلاغه. خواستم از این کتاب بخونم که این کتاب معرفی کرده باشه. سه جلد، مقدمه جلد اول، این همون آقایی که فهرست و تراس هم نوشته، حالا توضیحش طول میکشه. مقدمه جلد اول اسم کتابو گذاشته، اسم مقدمه رو گذاشته دراستون حول نهج البلاغه، راجب نهج البلاغه یه مقدمه مبسوطی نوشته. یکی از بهترین کتابایی که شما میخواید بدونید نهج البلاغه چه کتابیه، این کتاب دراستون حول نهج البلاغه است که جدا هم چاپ شده. اصلش مقدمه چی بوده؟ این مسنده بوده، جدا هم الان منتشر شد، پی دی افش تو اینترنت هست، سرچ کنید به همین اسمی که عرض کردم، سید محمد حسین حسینی جلالی، پیدا میکنید. یه دو تا موضوع مهمه، یکی این که نه که ما شیعیان خیلی اهمیت میدیم به نهج البلاغه و میگیم اخل قرآن است و اینا، گاهی بعضی روایاتش رو برای اینکه چماق کنن تو سر شیعه استفاده میکنن، میگن اخل در اخل قرآن اومده. اینی که ما تو چند جلسه گذشته سعی میکنیم روایاتی که در نهج البلاغه هست اصل روایت از یه جای دیگه بخونیم، مقارنه کنیم، بگیم تقطیع شده، اینا برای چی بود؟ این بود که این کلیت کتاب نهج البلاغه از جهت بلاغی بسیار مهمه، از جهت بعضی از مباحث توحیدی خیلی عرشیه، ولی اخل قرآنه معنایی که وحی باشه نیست، به معنایی که قطعی و صدور باشه نیست. خاطرتون باشه اصلا یه خطبه هست که این احتمال زیاد اصلا از امیرالمومنین نیست، لذا اینی که به اسم اخل قرآن چماق کنن تو سر ما که هرچی تو این کتاب مهم شریف عظیم و شأن کم نظیر راجع به همینش حرف زدیم، لزوما همش درسته، نه خیر اینطور نیست. ایشون هم همین مقدمه چون ناظر بوده به نقد بعضی از آقایون، از قول امام رحمت الله علیه در مکاسب محرمه امام میگه که نقل میکنه که اگر که تلقا اصحابنا ایاها بالقبول که تلقیهم نهج البلاغه بهی لو ثبت فی الفقه ایزن، امام میفرماد که فلان کتاب هم مثل نهج البلاغه تلقی به قبول شده، یعنی کتاب و شیعیان پذیرفتن. بعد مرحوم امام رحمت الله علیه میفرماد که انما هو علی نحو الاجمال، این به نحو اجماله، یعنی کتاب کلیتش خیلی کتاب مهمیه، کتاب نهج البلاغه بسیار کتاب مهمیه، اما این به این معنی که فقره فقره جمله به جملهش قطعا کلام امیرالمومنین باشه اصلا اینطوری نیست. و هو غیر ثابت فی جمیع الفقرات، در جمیع فقراتش غیر ثابته. از دیگران هم نقل میکنن، البته بودن هم کسانی که مثلا فرض کنید سعی کردن بگن از شیعیان ها که کتاب نهج البلاغه مثلا همش با تواتر به ما رسیده، که این دقیق نیست. بعد از این موضوع میپردازن به این که خب این کتاب نهج البلاغه رو کی نوشته؟ طبیعتا سید رضی که 359 به دنیا آمده تا 406 از دنیا رفته، ادیب برجسته، تنها ادیبیه در تاریخ ادبیات عرب که کتاب شعر او رو استاد شرح کرده. شما هیچ وقت پیدا نمی کنید، معمولا شرح شعر فرد توسط شاگردش اتفاق میفته. اینی که یه عالم برجسته کتاب ادبیاتی بنویسه این سابقه نداره، حداقل سابقه نداره که یه استادی کتاب شاگرد خودش رو شرح کنه. ما هرچی گشتیم که مدل نمونه دیگه پیدا نکرد. خیلی هم ادیب خانواده این سید رضی هم خیلی خانواده علم دوستی هن. با یک کسی که از سابعینه مراودات ادبیاتی داره سید رضی، وقتی او از دنیا میره در فراق او و عظمت ادبیات او شعر گفته، در دیوانش هست، دیوانش هم قبل از اینکه ما چاپ کنیم اهل سنت چاپ کردن، چون به عنوان ادبیات عرب برجسته بوده. بارها در مدح کفاری که ادبیات قوی دارن شعر گفته، اینها رو جزء مثلا فتون آزاداندیشی های سید رضی میگذارن، اینطوری میگه. جد مادریش از زیدیه است، رضا بعضی از اهل سنت ندیده نشناخته بودن سید رضی من از زیدیت المعتزله، این زیدیه در کلام معتزلی، در حالی که کسی آثار سید رضی و سید مرتضی رو دیده باشه واضحه براش همچین چیزی نیست. و من برای اینکه بگم حرف گتره زیاد میزنن آقایون که هر اتهامی رو نسبت میدن به شیعه، عمد دارم اینو بخونم که بعضی جملات رو عرض کنم اعتماد مخاطبین رو کم کنم از عباراتی که مثلا همین امروز سر کلاس بعضی از رفقای طلبه دیدم میگفت آقا در طبری اینطوری اومده با یه اطمینانی، در صورتی که اگر شناخته خیلی متشکرم شناخته بشه که تو چه شرایطی این حرفا زده شده، دیگه حداقل بررسی میکنن مطلب رو. بعد از اینکه نهج البلاغه برای چه کسیه؟ برای سید رضیه، عرض کنم خدمت شما که اهمیتش چیست و فلان، میرسن به اینجایی که خب راجع به نهج البلاغه همه نظرشون یکسانه یا نه. اولین کسی که این تخم لغ رو شکسته در دهان اهل سنت و بعد از اون تقلید، عرض کنم خدمت توتیوار کردن، از ابن خلکانه. ابن خلکان یه تراجم نویسه. ترجمه چی آقا؟ زندگی نامه. علم تراجم یه علمیه که برای شناخت زندگی علما، آثارشون، شاگردانشون، اساتیدشون، سفرهاشون و مثلا فرض کنید که سوانح عمرشون از این چیزاست که موضوع هم بسیار مهمه. اینقدر مهمه که مرحوم آقای مرشی علی الله مقامه الشریف اینجوری فرموده. میدونید اون کتاب معروفی هست که میگن آقای مرشی رفت از یه زن کولی فروشنده یه کتابی رو دید، این یکی از مجلدات گم شده یه کتابه. کتاب چی بود؟ ریاض العلمای ملا عبدالله افندی. ریاض العلماء ملا عبدالله افندی شاگرد علامه مجلسیه، یه کتاب بسیار مهم میداره به اسم ریاض العلماء. حالا ریاض العلماء و حیاض الفضلا اخیراً 7 جلدی چاپ شده در آستان قدس رضوی و قبل از اونم در کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی چاپ شد. بخشی از کتابم هرگز پیدا نشده. یکی از دغدغه‌های ما آقا اینه که آثار شیعی چاپ نشده رو که خطی باقی مونده در اقطار عالم، یک کاری که الان داریم می‌کنیم اینه. داریم می‌گردیم اینا رو پیدا می‌کنیم، یه جا جمع کنیم در اختیار محققین قرار بدیم. بسیاری از آثار گم و گور شده. آقای مرشی داشته رد می‌شده بره مثلا حرم، نگاه می‌کنه یه زنی نشسته فرض کنید لگن پاره و ساعت شکسته و یه کتاب هم جلوشه. اگه کسی دیگه بود یه لگد هم می‌زد می‌گفت کتاب کهنه است بریم نوشو می‌خریم. آقای مرشی کتاب هم داره نگاه می‌کنه می‌بینه که این ریاض العلماء است، گم شده. یه جلدش پیدا میشه، ایشون کتاب می‌خره و خلاصه همزمان هم یه نماینده سفارت انگلیس که میگشته این کارو میکنن. همین الان در جمهوری اسلامی یکی از کارهای اصلی سفارتونای اروپایی اینه که یه نسخه شناسی، فهرست نگاری، چیزی میارن به عنوان کاردار فرهنگی، چیزی میگردن و خرید میکنن. همین الان هم اینجوریه. ما معمولا یا مگر معمولا بعضن کاردار فرهنگیامون میفرستیم اونجا، مثلا خاله خارزاده ها رو اونجا دو سال استفاده کنن، اونا نسخه شناس میفرستن اینجا خرید کنن اموال ما رو ببرن. ایشون کتاب میبره و اون میاد و محاصره میکنن و یه شبانه روز وقت میگیرن یا بیشتر کمتر که مثلا کتاب پس بدن. از قدرت دولت مرکزی استفاده میکنه پس بگیره. اینا کتاب رو از روش مینویسن و این کمک میکنه به چاپ این ریاض العلماء که کتابخونه های مرشی بعدن چاپ کرده. آقای مرشی در تشرفاتش در محضر حضرت حجت هست که ایشون توصیه کرده به چاپ این ریاض العلماء. چرا؟ برای اینکه یکی از مهمترین آقا، یکی از چیزایی که برای هر مکتب مهمه اینه اینکه این مکتب از زیر بطه عمل اومده یا این مکتب ریشه داره. مکتب نمیتونه جدید باشه. بدترین فحش به وهابیت اینه که ما اسمشو میذاریم وهابی. میدونید بدشون میاد دیگه. وهابی ها معمولا از اینکه بهشون میگی وهابی بهشون بر میخوره. میگه ما مسلمانیم، وهابی چیه؟ ما نبوی هستیم، وهابی کیه؟ چون وهابی که میگی یعنی شما مثلا سابقتون 200 ساله. دینی دینه که از پیغمبر متصلا رسیده باشه، این فحشه. در طول تاریخ چون شیعیان همیشه تو فشار مطلق بودن، نمیتونستن خیلی چیزها رو بیان کنن، همیشه کتک خور بودن، همیشه در تقیه کامل بودن، لذا خیلی وقتا علما بروز و ظهور نداشتن، مخفی بودن، حتی پیش زن و بچه هاشون نمیتونستن بروز بدن. یکی از فحشایی که به شیعه میدادن هم ما رو میزدن که بروز نکنیم، هم میپرسیدن که لا سنف لکم لا سلف لکم ولا مصنف. شما اگر کتاب رجال نجاشی رو ببینید، ایشون میگه که من این کتاب رو نوشتم نه برای اینکه به علم رجال خدمت کنم، برای اینکه به این شبهه پاسخ بدم. آقا ما ریشه داشتیم، هم عالم داشتیم، هم کتاب. این از ذریعه آقا بزرگم رحمت الله علیه که جا داره تو حوزه حتما یه جای بخشی به معرفی این شخصیت اختصاص پیدا کنه که امروز دور و بر ما همینجوری آقا گر و گر شبهه ریختن بهش محل نمیدیم، فوقش یه فوشی بدیم بگیم فلان فلان شده چی میگه. او در برابر این شبهه که شیعیان پیشینه ندارن و کتاب ندارن 60 سال وقت میگذاره. یه کتاب 28 جلدی با مقدماتش به اسم از ذریعه می‌نویسه که آثار کتابی شیعه است، 17 جلد هم طبقات اعلام شیعه می‌نویسه که نویسندگان شیعه. اینی که ما پیشینه داریم خیلی برامون مهمه، دقت می‌کنید، ریشه داریم، وگرنه اگر اینو بزنن دیگه هر چی شما بیه استدلال کلامی کنی یا این حرفا رو 200 درخه فیلسوفاتون خودشون درست کرد. باید معلوم بشه ریشه ما چیه. رضا اینکه رهبری میفرماد بعد کتاب‌های شیعه را از اقطار عالم بگردید پیدا کنید یه جا جمع کنید معلوم بشه ما چی داریم. بسیاری از آثار مهم کتاب‌های ما رو بردن کشورهای مختلف غارت کردن به اسم میراث فرهنگی جهان اسلام، مثلا در ترکیه شاید بیش از 30-40% آثار خطی ترکیه مال ماست. خلاصه مهم اینی که بگیم این نویسنده کیه، علم ترجمه که اهمیتش اینه، ریشه بحث کجاست، ما چه کارایی میکردیم. از اون طرف هم اونا کوبیدن. ابن خلکان میگه که عبارتشو ببینید خیلی جالبه. ابن خلکان یکی از این تراجم نویسای اهل سنت، اسم کتابش وفیات الاعیان، بر اساس سال مرگ آدمای برجسته نوشته شده. فلانی این سال مرد، اینجوری بود، کتاباش این بود، شاگرداش این بودن. فلانی اون سال مرد، این مثلا شخصیتو داشت. ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان در مورد کتاب نهج البلاغه و سید العظیم میگه اختلف الناس فیه، مردم در او اختلاف کردن، هل ان الشریف ابوالقاسم علی ابن طاهر المرتضی المتوفا سنه 436 سید رضی محمد سید مرتضی علی، لقباشون رضی و مرتضی است، میگه اختلاف شده، مرتضی نوشته کتابو، جمعه من کلام علی ابن ابی طالب ام جمعه اخوه یا داداشش نوشته. اصلا معلوم نیست این اختلافو کی کرده. قبل از این که 681 مرده ابن خلکان، قبل از او ابن ابوالحدید 20 جلد شرح نوشته به نهج البلاغه سید رضی. بارها از جمله همین خطبه شیخ شقیقر میگه به خط رضی دیدم من، جون کنید به خط خود رضی دیدم، اصلا شک نداشته کسی در کتاب رضی. مثلا اینا شروع کردن به چی؟ انگولک کردن من که اولا اختلافه که این کتابو رضی نوشته یا مرتضی. ممکنه شیعیان میگن الان فرق نمیکنه که. بعد میگه وقد قیل انه لیس من کلام علی، بعدم برخی هم گفتن که اون اصلا کلام علی ابن ابی طالب نیست، بستن بهش. چرا؟ چون عباراتی در نهج البلاغه هست که مؤید مکتب امامی است. با این که مرحوم سید در نهج البلاغه سعی کرده مباحث اختلافی مطرح نکنه، با این حال بعضی اوقات از جمله خطبه شیخ شقیقه و موارد دیگه هست که، یا مثلا اونجایی که امیرالمومنین خیلی تند عایشه یا طلحه یا زبیر رو نقد کرده، خب اینا خلاف مکتب اهل سنت، میگه دعواست که مال اینه یا مال داداششه، بعضی هم گفتن مال اینا نیست اصلا، یعنی مال امیرالمومنین نیست، اینا خودشون نوشتن و نسبت دادن. برای اینکه شما مثلا فرض بفرمایید که عبارتها رو ببینید، من یکی دو تا جمله میخونم شما ببینید که بعد من استدلال میکنم، شما ببینید این آقایون استوانه های علمی اینا بعضن به اندازه لوله آزمایشگاهی هم نیستن که ادعا میکنه طرف. مثلا ذهبی میگه هوه، در مورد شریف رضی، هوه جامع و کتاب نهج البلاغه المنسوب الفاظه الی الامام علی، این جمع کننده کتاب نهج البلاغه است که منسوب شده به امیرالمومنین، ولا اسانید لذلک و سندم نداره و بعضها باطل و فیه حقان، یه حقی هم بالاخره چهار تا جمله حقم توش هست، ولیکن فیه موضوعات هاش الامام من النطق بها، هاشا که امیرالمومنین هم چه حرفایی زده باشه. ولیکن عین المنصف، ولیکن جالبه واقعا، ذهبی میگه ولی منصف کجاست؟ اینا رو در مورد کی میگه؟ در مورد سید مرتضی میگه. بعد میگه بل جمع و اخیه شریف رضی، بعضی هم گفتن داداشش جمع کرده. یک جمله دیگه‌ش هم بگم بعد عرض کنم. تو کتاب میزان الاعتدالش که اگر حقد و کینه نداشت اسم سید مرتضی و سید رضی رو نمی آورد، چون میزان الاعتدال، حالا بذار جمله شو بخونم بعد راجع به شخصیتش صحبت میکنم. میگه در مورد این دوتا برادر میگه هوال متهم به وضع کتاب نهج البلاغه. حالا کدوم دادگاه اینا رو متهم کرده؟ از خودش میگه، میگه هوال متهم، متهم در وضع جعل کتاب نهج البلاغه اینه. ولهو مشارکتون قویتون فی العلوم. بعد میگه من طالع کتابهو نهج البلاغه، کسی که کتاب نهج البلاغه رو بخونه جزم به انهو مکذوبون علی امیر المؤمنین، شک نمی کنی قطعا میگه این جعلیه. حضرت استوانه اولا انصاف رو ببینید، این آقایی عین المنصف، ما دلمون از این نمی سوزه اونا اینجور جرف میزنن، دلمون از این می سوزه بعضی از شیعیان ادعایی گاهی برای اصلاح طلب اصولگرا با استناد به حرفای بعضی ها حرف چرت و پرت میزنن، این بیشتر دل ما رو میسوزونه. از عالم مخالف که توقع نمیره. یه وقتی یه بنده خدایی گفت شما هم میگید شهید اول، شهید اول، شهید اول مستحل شراب بوده نستجیر بالله. گفتم کی گفته اینو؟ گفت ابن حجر. گفتم هر چی ابن حجر بی سند بگه قبول میکنی؟ خب محمد زاهد کوثری میگه ابن حجر زناکار بوده، دنبال ناموس مردم تو خیمران میرفت. شما هر کی هر چی گفت قبول میکنی؟ اگر قبول میکنی نم قبول کن. اونم تازه باز ابن حجر عالم ما نیست، محمد زاهد کوثری از علمای برجسته تراز اول خودتونه. لشکری از علما راجع به زنای ابن حجر حرف زده. آقا این آدم به همین راحتی که حرف نمیزنه که، و این قرار باشه حرف بزنه این حرفا زیاده. گفتن ابوالحسن اشعری در حال لوات از دنیا رفت، یعنی همونجا سنگکوب کرد، حین العمل. ما بگیم اینا رو، اصلا این در وادی علمی خوب آدم اینجوری حرف بزنه؟ اینقدر شما دهنتون رو باز کنید راجع به علمای شیعه حرف زدن فکر کنید خیلی زرنگید مثلا، این خیلی مثلا جالبه. تازه شیعیان هم نگفتن، خودشون گفتن، خودشون گفتن. مثلا اینا شأنه. کتاب میزان الاعتدال کتابیه که راجع به راویان ضعیف در روایات اهل سنت، خوب دقت کن، راجعه کردی راویان ضعیف در کتب روایی اهل سنت. آیا شریف، شریف رضی و شریف مرتضی راوی روایات اهل سنتن؟ نه. پس چرا تو کتاب میزان الاعتدال اسمشون آورده؟ چرا؟ برای اینکه فحش بده. وگرنه میتونست بگه کتاب نهج البلاغه از طریق معتبر ما نرسیده دستمون، خداحافظ، کبته جواب اونو میدادیم. آیا شریف رضی و شریف مرتضی جزء راویان اهل سنتن که شما نسبت جعل بهش میدید؟ همین کار رو راجب خودشون هم کردن. مثلا آقای ذهبی سلفیه، فخر رازی شافعیه. فخر رازی مال قرن هفتمه، روات مال کیان؟ روات از پیغمبر، مال قرن دو سن مثلا تا اکثر دیگه. اسم فخر رازی هم جزو ضعفا در میزان الاعتدال آورده، بعد خود علمای شافعیه فحش دادن به ذهبی که بی انصاف تو میخوای انتقام بگیری، جاش اینجا نیست که در سیر اعلام نبلا که علما رو بررسی میکنی نظر بدی، نه جزو راویان ضعیف. راوی نیست که، فخر رازی فیلسوفه. اولا همون بی انصافی که اونا به خودشون کرده. ثانیا شما وقتی میخوای یه کتابی رو بگی جعل شده، باید استدلال بیاری. وقتی آثار نهج البلاغه، خطبه خطبه و نامه نامه و حکمت حکمت، معمولا در آثار قبل از سید رضی فراوان دیده میشه، اگرم جعل شده، جعل با سید رضی نیست. اگر جعل شده قبلی ها جعل کردن، بعد توصیف به چه دلیل جعل شده. هرچه تو قبول نداری میشه جعلی. کمتر کلامی از نهج البلاغه هست که در آثار قبل از سید رضی در مصادری که وقتی سید رضی به دنیا اومده طرف مرده بوده، بلکه برای 200 سال پیشگاهی. کمتر کلامی هست که شما قبل از نهج البلاغه هیچ اثری ازش پیدا نکنی. دقت میکنی؟ از جمله خود خطبه شیخ شقیقه که قرن سه چندین عالم برجسته نقلش کردن، که حالا بعدا جلسات با درس میکنم. کسی که میخواد نسبت جعل به سید رضی یا دیگه سید مرتضی، نمیدونم اسمشون شبیه بوده، اینا رو قاطی کردن یا خیلی استوانن که اینجوری حرف میزنن، به چه دلیلی شک کردی این نوشته یا اون؟ اتفاقا هم سید مرتضی ادیب برجسته، هم سید رضی، سید رضی از جهت ادبی قوی تر هم است. به چه دلیل شک کردید؟ خود سید مرتضی در رسائلش وقتی داره خطبه شیخ شقیقه شرح میکنه و جای دیگه میگه این در کتاب نهج البلاغه است که برادرم جمع کرده. خود سید رضی، سید مرتضی بیماره، کتاب خودش بنویسه داداشش نسبت بده. چه خصوصیتی داره که داداشش نسبت بده الکی آخه؟ یه وقتی یه عالمی ضعیفه کتاب داداش بهش که قوی تره نسبت بده، که خودش رئیسش یه هست، به چه دلیلی باید کتابو به داداشش نسبت بده؟ اولا. ثانیاً عمده روایات و منابعی که سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده قبل از کتاب نهج البلاغه تو آثار فراوونه. لذا اینی که میگی این متهمه به کذبه، متهمه به وضعه، این کی اینو متهمش کرده؟ شخص خودت. شخص خودت کافی بود زحمت میکشیدی ببینیم مصادر قبل از این جایی هست یا نیست. امتیاز علی خان عرشی که حنفیه 10 تا مصدر قبل از سید رضی اسم میبره تقریبا. این که شیعه هم نیست اصلا. میگم رفتم آثار رو نگاه کردم دیدم در این کتاب ها خود به شیخ شقیقه نقل شده، گاهی همش گاهی بخشیش، ولی خب عبارت معلومه. لذا به چه جهتی متهم میکنی؟ این جز اینه که حقد و کینه است. این همونه که بگی شهید اول با اون قدس و تقوا که شهید ثانی نوشته که از کرامات او این بود که انقدر توی فشار بود شهید اول رحمت الله علیه و سلام الله علیه، برای اینکه تو مراوده نباشه. ایشون تو 30 سالگی از علمای تراز اول اهل سنت بهش اجازه روایت دادن به عنوان اعلم علما. در 30 سالگی به او اجازه حدیث داده، عنوانش داده به اعلم علما اسلام یا عالم اهل سنت. حالا شاید هم نمیشناخته که مثلا شهید اول تقیه میکنه، بعد بیان بگن مثلا شراب و حلال میدونست. کافی بود به کتاب لمعش رجوع کنن ببینن ایشون شراب و حلال میدونست یا نمیدونه. شهید ثانی میگه چون ایشون در ارتباط با اهل سنت بود نمیدونم چی کار کرد که در اون چند روز مختصری که لمعه رو نوشت، متن لمعه که شما شرحشو خوندید، کسی با او دفت آمد نکرد. چون این رفت آمد میکرد این باید جمع میکرد دفتر و بساطشو دیگه، و از اتقانش هم همین بس که نسخه رو میفرسته به سربداران، بعد یه ابرازه دیگه خودش مینویسه که الان نسخه خطی لمعه دو گونه است، ولی بذاری کنارم معلوم از یه قلمه. آقا خب تو بخش خمرش ببین حلال دونسته، همینجوری نسبت بده. قربتن الله، کتاب نهج البلاغه واقعیتش اینه که یک جاییش ضربه ای زده، که یکی دو جاش، که این ضربه خیلی برای اینا مهلکه و تصریح هم میکنن و اینقدر ناشیان. مثل اینجا که عبارتش رو ببینید، وقتی ذهبی میگه که هو المتهم به وضع کتاب نهج البلاغه، که بعد میگه کسی که کتاب نهج البلاغه رو مطالعه کنه یقین میکنه جعلیه. چرا؟ ففیه سب و صراح والحد والحت با تشدید روی تا، علی سیدین ابی بکر و عمر. کجا اینجوری شده؟ کجا فحش داده؟ چون تو نهج البلاغه کجا فحش میبینید؟ کجا فحش داره؟ دو جای نهج البلاغه تصریح داره به ظلم بعضی از این آقایون، یکی خطبه شقشقیه، یکی نامه 28. نامه 28 همونیه که معاویه میگه نمیتونم، حالا مساعد نیست که بخوام این عبارت حضرتو بگم، که تو رو چگونه با تناب پیچیدن و کشیدن و بردن. خب امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که برای مؤمن از این که مظلوم واقع بشه که این ضعفی نیست. اردت ان تذم فمدحت، خواستی منو مذمت کنی مدهم کردی، یعنی من نخواستم بپذیرم حکومت بعضیا رو، از اون اینکه به ضررم بوده منو با تناب پیش کشیدن و بردن مسجد. این نشون میده که آقایون بیعتشون زوری بوده و بیعت زوری جا قبول نیست. میگه فرض کن ایاک ببخشید اردت ان تذم فمدحت، حالا بعدا به نامه 28 میرسیم. یکی اینجاست که خیلی صریح معاویه ابلهی کرده، یه چیزی رو فاش کرده، خیلی هم با ادبیات زننده‌ای گفته اون عبارت رو امیرالمومنین. یک کمی خطبه شقشقیه است. خطبه شقشقیه امیرالمومنین یک کوچیک، نه مثل اون عباراتی که سید نخواسته در نهج البلاغه بیاره، و الان شما بیشتر متوجه میشید من وقتی عرض میکنم سید چرا این عباراتی که امیرالمومنین فرمود اینا متعمدین لخلاف رسول الله، عمدن خلاف پیغمبر عمل کردن، بدعت کردن، حق رو جلوشو گرفتن، احکام رو خراب کردن، تفسیر قرآن رو خراب کردن، چرا اینا نیورده سید رضی؟ رگ گردن غیر، مثلا رگ غیرتش از ما کمتر باد میکرده؟ نخیر، میخواسته این کتاب حتی الامکان نشر پیدا کنه. کمان که ما جلسه بیش عرض کردیم هیچ کتاب شیعی بین اهل سنت اینقدر رواج نداره که نهج البلاغه رواج داره. نسخ فراوانی اهل سنت دارن و میخوندن و شرح میکردن و اتفاقا میخواستن اتفاق بیفته، غیر از اینکه میخواست جلوی کتابو نگیرن، میخواست جلو مانع نشه کتاب برای اینکه اونا هم بخونه، لذا عمدن حذف کرده. و این عالم ما رو ببینید که بعضی وقتا باید قلی رو رها کنیم، مارادونا رو رها کنیم، قلی رو بچسبیم، که میگه چون تو نهج البلاغه کم راجع به خلافت پیغمبر امیرالمومنین حرف زده پس معلومه براش مهم نبوده. پناهور خدا، بعضیا خیلی اعتماد به نفس دارن برای حرفای اینجوری. اسم ماجرای ولایت امیرالمومنین میاد رگ ما به جوش میاد، ترسیم یه وقتی حرفی بزنیم که این قدم آدم اعتماد به نفس داشته باشه برای خود اول گفتن خوب نیست. خلاصه خطبه شقشقی تو این شرایط امیرالمومنین بارها خلفا را نقد کرده، ولی چون معمولا مثل اون عبارتی که مرحوم کلینی در کتاب رسائلش آورده، سید ابن طاووس آستلی در کشف المحجه آورده، چون میخواسته هر جمعه تو نماز جمعه برای عموم بخونن، خیلی خلاصه پوشیده و کادو پیچ حضرت نقد کرده. اونا مکتوبه، این خطبه حضرت بین خصوصی رفقاشون عبارتی فرمودن، تمثیلی هم کردن که من با این تمثیل بحثم اونجا نگه میدارم. چرا اسمش شده شقشقیه؟ دور از محضر شما نستجیر بلا بلا تشبیه، که حالا عرض میکنم یه نکته ای راجع به تشبیه به انسان به حیوان. الان فیلماش هست تو فضای مجازی که مثلا لحظاتی که مثلا شطور دور از محضر شما خشمگین میشه، یه چیزی حالا زبانشه یا بخشی از مثلا زبان کوچکشه یا هرچی هست، شبیه یه بادکنک کوچولویی کوچیکه میگه قد مثلا یه مشت ما، از دهنش میاد بیرون، تکونش میده، یه فرت و فورتی هم خلاصه میکنه. الان فیلماش هست، قدیما که مثلا من اولین بار که خطبه شقشقیه خوندم نمیتونستم تصور کنم، ولی بعدن دیدم فیلمش هست. شطوره عصبانی بشه، خلاصه یه چیزی مثل بادکنک مانند کوچولو از دهانش میاد بیرون، خودم تکون میخوره، یه خشم داره، بعد که اینو فرو میده انگار خشمش میخوابه. حضرت توی شرایط استثنائی خصوصی جملاتی فرموده، بعد یه آدم بی سلیقه مثل منی که بلد نیست زمان و مکان بسنجه اومده نامه داده به حضرت آقا مثلا فلان فرماندار مثلا پاراف کنید، مثلا سربازی ما معاف کنه. حضرت اینو نامه رو می نویسه به این میده، ابن عباس میگه آقا ادامه بدین. حضرت می فهمن حاضهی شقشقتون حدرت ثم قررت، این شقشقهی بود که برآمد و آرام شد. ابن عبدالحدید میگه به استادم گفتم که کاش که علی ابن عبی طالب باقیشو گفته بود. میگه استادم گفتش که دیگه آبروی باقی گذاشت، مگه چیگه دنبال باقی هستی؟ یعنی دیگه چی باید میگفت که دنبال باقیش هستی؟ دیگه چی باید میگفت؟ واقعا هم وقتی شقشقیه رو شما ببینید دنبال چی هستی؟ حالا چرا حضرت به شقشقیه، به شقشقه، به یه موضوعی که مال حیوان مخصوصیه تشبیه میکنه؟ این در ادبیات فارسی خیلی وقتا قبیحه، ولی در ادبیات عرب تشبیه انسان به حیوان ابدا قبیح نیست، مگر اینکه نیت قبیح باشه یا جهت تشبیه قبیح باشه. مثلا ما داریم در مورد حتی معصوم در بعضی گزارش ها که جاء الی رأس غلامه کل کرکس. تو فارسی کرکس یعنی لاشخور، ولی در عرب کرکس علامت تیز پروازیه. ببینید ما وقتی داریم روزه میخونیم میگیم مثل باز شکاری و کسی ناراحت نمیشه، ولی اگه بگیم مثل کرکس اومد ناراحت میشین، چون این در ادبی یعنی باید تو ترجمه دقت کرد. در ادبیات ما کرکس بار منفی داره، در ادبیات عرب بار مثبت و تیز پروازیه. مثلا اگر کسی رو بهش در شجاعت و تفرس به شیر تشبیه کنن مدحه، اما در مورد بوی دهان اگر بگن ماشاءالله مثل بوی دهان شیره، این خب مدح مذمت شدیده دیگه، معروفه که شیر دهنش بوی بد زیاد میده، مسواک نمیزنه، از نخ دندون استفاده، گوشت هم زیاد میخوره. مثلا فرض کنیم ما داریم السلام علی فرخی رسول الله، خب اینو باید مترجم دقت کنه نگه سلام بر جوجه های رسول خدا، سلام بر جگرگوشه های پیغمبر. در ادبیات عرب فرخ، فرخ الرسول جگرگوشه است، تو فارسی میشه جوجه. دقت میفرمایید؟ موارد دیگه هم هست که به شیعه هم اتفاقا نسبت دادن، ولی الان روی منبر و اینا حیا میکنم که بخوام بگم. و یعنی یکی از روایات که تو کتاب کافی هست وهابیا به عنوان بیادبی نسبت دادن، که حالا دیگه اون یه دونه شو با اینکه خیلی معنای کلام هم رو روشن میکرد، ولی اسلام دست و پامو بسته، برای اینکه میترسم تصور ذهنی ایجاد کنه و بی‌حرمتی بشه محضر اهل بیت. تشبیه انسان به حیوان در ادبیات عرب چیز قبیحی اصلا نیست، بلکه خیلی وقتا مدحه، مخصوصا اگه توجه به اون ویژگیه باشه. تو فارسی مثلا فرض کنید کبوتر و آشیانه کبوتر و بال کبوتر رو نمیدونم گنجشکک فلان و اینا باید دقت بشه که بار منفی نداشته باشه. این فرهنگ زبان ها با هم فرق میکنه. در ادبیات عرب راحت انسان رو به حیوان تشبیه میکنن، راحت. حتی اگه شما نگاه کنید بنی کلاب حتی داری، ذئب و کلب و مثلا اسم بچه‌شون رو که کلب گذاشته طرف، حالا کلبلی رو نمیگم، اونایی که اسم خالی کلب گذاشتن در عرب شما سرچ نگاه کنید در کتب رجالی کلب و ذئب و همه جور عنکبوت و اینا همه چی دارین، اینا معنای منفی که نمیخواسته بذاره لزومن. شاید عرب جاهلی اینجوری بوده، ولی بعدها اینجوری نبوده. مثلا سرعت عمل و وفاداری یه چیزی در نظر گرفته، ما بدمون میاد. لذا این خطبه شقشقیه معنای منفی نمیده که حضرت خودش رو مثلا کن فل فتنه کبن لبون، در فتنه ها مانند مثلا شطور دو ساله باشید، این جهتش رو باید دقت کرد. بعضی وقتا شاید اصلا در ترجمه لازم باشه که آدم وجهش رو عوض کنه. اون مثال رو که نزدم اگه میزدم خیلی روشن میشد، ولی اونو نمیزنم چون که نمیخوام بزنم. انشاءالله از جلسه آینده ما متن خطبه شقشقیه رو و هم میخونیم. یه دو هفته فقط من توفیق ندارم محضر شما برسم، چون از قبل وعده دادم انشاءالله زنده بودم برای دفعات بعد به شنبه ها توجه میکنم در وعده دادم. از اینکه سر شما رو درد آوردم عذرخواهی میکنم. خداوند انشاءالله ما رو از کسانی که با امیرالمومنین سلام الله علیه انس دارن معنوسن با کلام حضرت و در نتیجه انس با کلام حضرت خصلت های امیرالمومنین در ما حضرت نگاه کنه، سعی وجودی پیدا کنیم، در ما پیاده بشه، ما رو مردم به عنوان نوکران امیرالمومنین ببینن و بشناسن، صلواتیتی بفرمایید.